53. ویژیلیا با تمام وجود به من فکر میکرد، به چشمهام، به زندگیم، به افکارم. این را اغلب به من میگفت و راست میگفت. بعضی گیاها خیلی سری جوانه میزنند و بالا میروند. بعضی دیگر رشد آرامی دارند که هیچ وقت کامل نمیشود. عشق ما از نوع اول بود. چنان با شتاب جوانه زد و بالا رفت که در چشم به هم زدنی بلندترین، پربرگترین و شادابترین درخت جنگل شد. دقیقا نمیتوانم بگویم تا چه مدت رشد کرد. اما آن شبی را که با یک بوسه به گل نشست یادم هست. بوسه ای که البته اگر بشود بهش بوسه بگوییم. او به من داد با ترس و لرز، طفلک ویرجیلیا، با ترس و لرز به این علت که دم دروازه املاک شوهرش ایستاده بودیم. این بوسه خشک و خالی ما را به هم پیوست. این بوسه آتشین و شتاب زده پیش درآمدی بود بر یک زندگی سرشار از شادی، پشیمانی، لذتهای غم‌انجام، دردسرهای نیک فرجام، شکیبایی و ریاکاری مداوم که تنها قید و بند برای عشقی بود که در غیر این صورت هیچ حد و مرزی نمی شناخت. زندگی سرشار از دلهوره، خشم، ناامیدی که تاوان همهشان در طول یک ساعت تمام و کمال پرداخت می شد. اما ساعتی دیگر سر می رسید و ساعت اول را همراه با همه ملازماتش فرو می داد. و فقط دلهوره و رسوبات را باقی می گذاشت و رسوبات را که عبارت باشند از دلزدگی و بیزاری. باری کتابی که این بوسه مقدمش بود چون این چیزی از کار در می آمد. پنجاه و چهار، آونگ. رفتم و هنوز بوسهش روی لبم بود. آن شب خواب به چشمم نیامد. روی تخت دراز کشیدم. چشمهام را بستم. اما فایده‌ای نداشت. می شنیدم که ساعت دیواری سر هر ساعت زنگ می زند. معمولاً وقتی شب بیدار می ماندم، ضربه های آونگ ساعت خیلی آزارم می داد. تیک تاک خشک، غم‌زده و آهسته. انگار با هر ضربه می گفت که یک ثانیه از عمرم کم شده. بعد شیطان پیری را پیش چشمم مجسم می کردم که وسط دو کیسه نشسته که روی یکی نوشتند زندگی و روی دیگری مرگ. و یک سر سکه ها را از کیسه اول در می آورد و توی کیسه دوم می اندازد و می گوید یکی دیگر هم رفت. یکی دیگر. یکی دیگر. یکی دیگر. اما نکته عجیب اینجاست که هر وقت ساعت از کار می افتاد، کوکش می کردم تا باز ثانیه‌های از دست رفته را برایم بشمارد. خیلی از انواع دستگاه ها تغییر می کنند یا از رواج می افتند. حتی خیلی از آداب و رسوم هم از بین می روند. اما ساعت تغییر ناپذیر و جاودانی است. آخرین انسان وقتی با خورشید سرد و فرسوده وداع می کند، برای دانستن زمان دقیق مرگ خودش نگاهی به ساعتش می اندازد. اما در این شب به خصوص من اصلاً کلافه نبودم. درست برعکس، خیالها یکی بعد از دیگری به مغزم هجوم می آوردند. درست مثل جماعت مؤمنی که یک سر فشار می آرند تا فرشته آوازخوان را در مراسم مذهبی تماشا کنند. چیزی که به گوشم می آمد، ثانیه های از دست رفته نبود، دقیقه های به دست آمده بود. کمی که گذشت دیگر چیزی نشنیدم، چون روح من، این موجود موزی و افسار بریده، زیر جلکی از پنجره در رفت و پرید به طرف خانه ویرجیلیا. در آنجا روح ویرجیلیا را دید که بر لبه پنجره خم شده بود. سلام و علیکی با هم کردند و افتادند به حرف زدن. ما دوتا توی رختخواب خودمان دراز کشیده بودیم. کلافه از بیخوابی. ای بسا که چای هم می‌خوردیم. آن وقت این دوتا موجود ولگرد در به در کنار هم بودند و داشتند مکالمه جلیل القدر آدم و حوا را تکرار می‌کردند. 55 مکالمه جلیل القدر آدم و حوا. تنها با نگاه‌های معنادار، متعجب و سؤال برانگیز و بدون کلمه حرف گذشت. پنجاه و شش ساعت سعد. اصلاً از این وضع سردر میارید؟ میتوانید این تغییر را یک جوری توجیه کنید؟ یک روز ما دوتا همدیگر را دیدیم، به فکر ازدواج افتادیم، به هم زدیم، هر کداممان رفتیم به راه خودمان، خیلی خونسرد، نه رنجی، نه عذابی، چون عشقی در کار نبود، فقط من یکم دلخور شدم، همینو بس. بعد چند سال می گذرد، ما همدیگر را دوباره می بینیم، 3-4 دور با هم والس می رقصیم، آن وقت بیا و ببین، سفت و سخت عاشق هم می شویم. حرف ندارد که زیبایی ویرژیلیا به اوج خودش رسیده بود، اما ما دوتا اساساً همون آدم های سابق بودیم. من به سهم خودم نه خوش قیافه تر شده بودم، نه وقار و هیمنه بیشتری پیدا کرده بودم. می توانید این تغییر را توجیه کنید؟ شاید مسئله ساعت سعد باشد. آن دفعه اول ساعت سعد نبود، چون ما اگر هیچ کدام مستعد عشق نبودیم، در واقع مستعد عشق به یکدیگر نبودیم. این تفاوتی اساسی است. تا ساعت سعد برای هر دو طرف پیش نیاید، عشق ناممکن است. من این اصل را خودم کشف کردم. 2 سال بعد از آن بوسه، روزی که ویرژیلیا پیش من از مزاحمت مداوم جوانک قرطی قشمشی شکایت کرد که آن روزها زیاد به خانهشان رفت آمد می کرد. گفت خیلی سمج است و قیافهش حسابی در هم رفت. یکی خوردم، خیره شدم توی صورتش و دیدم نفرتش واقعی است. بعد به این فکر افتادم که شاید من هم یک روز باعث شدم که قیافهش به این صورت در بیاید و فهمیدم چه تحول عظیمی از سر گذراندم. مسیر درازی را طی کرده بودم، از سماجت تا سعادت. 57 تقدیر. بله، ما عاشق شده بودیم. وقتی که همه قوانین جامعه عشق را قدغن می کرد، بالاخره راست راستی عاشق شده بودیم. به هم بسته شده بودیم، درست مثل 2 روحی که شاعر در برزخ دیده بود. یک جفت چون جفتی ورزا که یوغی به گردن دارند. اما نباید خودمان را به ورزا تشبیه کنم، چون ما دوتا حیواناتی کاملا متفاوت با ورزا بودیم. حسابگری من کمتر، زیرکی من بیشتر و شور و شهوت من هم بیشتر بود. باری دیگر به راه افتاده بودیم، بیان که بدانیم کجا می رویم یا از کدام کوره راه پنهانی باید سفر کنیم. و این مشکلی بود که تا چند هفته مایه هراس من شده بود. اما تصمیم گرفتم حل آن را به عهده تقدیر بگذارم. بیچاره تقدیر، ای طبیب جمله علتهای ما، این روزها حرفی از تو نمی شنویم. انگار آدمها تبعیدت کردند. شاید به جلد دیگری رفته ای، سر و شکلت را عوض کرده ای، رفتار تازهی پیش گرفته ای، اسم تازهی روی خودت گذاشته ای و یک روز که اصلا انتظارت را نداریم. یادم رفت کجای ماجرا بودم. بله، کوره راه‌های پنهانی. با خودم گفتم از این به بعد همه چیز دست خداست. سرنوشت ما این بود که عاشق هم بشویم، وگرنه چطور میشد آن والس ها و بقیه چیزها را توجیه کرد. ویرجیلیا هم به همین نتیجه رسید. یک روز بعد از آن که پیش من اعتراف کرد که گاهی اوقات گرفتار پشیمانی می شود و من بهش گفتم که اگر احساس پشیمانی می کند به این دلیل است که مرا دوست ندارد، ویرجیلیا آن بازوهای پرشکوهش را دور گردنم حلقه کرد و زیر لب گفت: دوستت دارم. این خواست خداست. و ویرجیلیا چون این حرفی را سرسری نمی زد، چون آدمی مذهبی بود. درست است که به نماز روزهای یک شنبه نمی رفت. فکر می کنم فقط بعضی عیدهای به خصوص گزارش به کلیسا می افتاد. آن هم در صورتی که جایی برایش روی نیمکت نگه می داشتند. اما هر شب با حالتی تبالود یا دستکم خوابالود دعا می کرد. از رعد و برق می ترسید. همین که صداش را می شنید گوشهاش را می گرفت و تمام اوراد کتاب دعا را منمن می کرد. محراب کوچکی که از چوب صندل سرخ تراشیده بودند و روی میزی در اتاقش گذاشته بود شاید 30-40 سانتی متر ارتفاع داشت و 3-4 تا شمایل توی آن بود. اما هیچ وقت با دوستانش از این محراب حرف نمی زد. برعکس به هر کس که ذره اعتقادات مذهبی داشت انگ امولی می زد. مدتی فکر می کردم از اعتقادات مذهبی خودش خجالت می کشد و برای او مذهب لباس زیر پشمی قرمزی است که هم از سرما حفظش می کند و هم باید پنهان بماند. اما ظاهراً اشتباه می کردم. 58. درد دل. اولها از لاب و نویس می ترسیدم. خیالات محض بود. او همسرش را می پرستید و از تکرار مکرر این واقعیت برای من شرمسار نمی شد. ویرجیلیا را مظهر کمال می دانست و ترکیبی از همه کیفیت های ظریف و محکم، دوست داشتنی، زیبا، پاک و منزه، یک همسر نمونه. و اعتمادی که به من داشت به اینجاها ختم نمی شد. دری که اول کمی نیمه باز بود، با گذشت زمان 4 تاق باز شد. روزی از روزها پیش من اعتراف کرد که در زندگیش زخم بازی وجود دارد. من کلی حرفهای خوشایند تحویلش دادم و او با وجد و شوری مذهبی حرفهام را شنید. آن وقت بود که دانستم جاه طلبی او هرچند از اینکه یک سر بالهاش را به هم بکوبد و قادر به پرواز نباشد خسته شده، مرگ و میر نمی شناسد. چند روز بعد برایم از همه شکست‌ها و سرخوردگی‌هاش، از دواهای تلخی که ناچار شده بود فرو بدهد و از کینه‌های سرکوب شده‌اش حرف زد و گفت که زندگی سیاسی سراسرش حسادت و کینه و توطئه و خیانت و خودخواهی و غرور و تکبر است و بس. ظاهراً دستخوش بحران افسردگی شده بود. برای سرحال آوردنش سعی کردم چیزهایی سرهم کنم. اما او نومیدانه گفت: خودم میدانم از چی حرف میزنم. تو نمیتوانی بفهمی چه بلاهایی سر من آمده. من سراغ سیاست رفتم چون خوشم میامد. چون خانواده هم اینطور میخواست. چون جاه طلب بودم و شاید هم تا حدی به خاطر خودخواهی. پس میبینی که همه جور انگیزهی برای کشیده شدن به طرف کار دولتی داشتم. البته به جز استعداد توطئه و خیانت. من بازی را از بیرون تماشا کرده بودم و به خدا قسم اینجوری خیلی قشنگ بود. یک صحنه دلفریب، زندگی، جنب و جوش، بازیگرهای حرفه‌ای. این بود که رفتم و عضو آن دار و دسته شدم. آنها هم نقشی به هم دادند که اصلا ولش کن. چرا باید تو را با این حرفها کسل کنم؟ شاید به این مصیبت عادت کنم. باور کن، مدت هاست که دارم باهاش سر می کنم. نه رفاقت واقعی، نه حق شناسی، هیچی. ساکت شد. همون جور ماتم زده خیره شد به روبرو. انگار چیزی به گوشش نمی رسید مگر تنین فکرهای خودش. چند لحظه بعد بلند شد و دستش را دراز کرد و گفت: می بخشی که اینجوری دلم را پیش تو سبک کردم. راستش را بخواهی امروز قصه‌ای به سراغم آمده که یک سر به دلم نیش می زند. شاید به من بخندی که همه چیز را اینجور جدی می گیرم. و خنده قبا سوخته ای سر داد. بعد از من خواهش کرد حرفهاش را پیش کسی فاش نکنم. به او اطمینان دادم که هیچ چیز عجیب و غریبی توی حرفهاش نبوده. چیزی نبوده که خیلی از آدمهای دیگر باهاش موافق نباشند. در همین لحظه دو تا از نماینده ها و یکی از سردمداران محلی به سراغ لابونویس آمدند. با خوشرویی از آنها استقبال کرد. اول بفهمی نفهمی زورکی، اما بعد کاملا طبیعی. نیم ساعت بعد آدم فکر میکرد خوشبخت‌ترین مرد روی زمین است. گپ میزد، مزه میپراند، میخندید، همهشان میخندیدند. پنجاه و نه. دوستی قدیمی. سیاست باید شراب مردفکنی باشد. وقتی از خانه لابونویس در آمدم، این را با خود می گفتم. بعد داشتم راحت و آسوده راه خودم را می رفتم که یک بار در خیابان باربونوس چشمم به کالسکه افتاد. توی کالسکه یکی از وزرای دولت نشسته بود که از رفقای قدیمیم بود. دوستان سلامی به هم دادیم و کالسکه به راه خودش رفت. چرا من وزیر نباشم؟ این فکر بکر به چنان پشتک واروی افتاد که همانجا ایستادم و محو تماشایش شدم. لابونویس و حرفهاش را از یاد بردم. انگار که جنگل تلسمم کرده بود. به فکر آن همکلاسی قدیم افتادم. آن جست و خیزهای روی تپه ها، شوخی ها و شیطنت هاش. و بعد آن پسرک را با آن مرد مقایسه کردم و از خودم پرسیدم چرا من نتوانم کارهایی را که او کرده بکنم. رفتم توی پاسیو پابلیکو یا پارکی کوچک و آنجا هم همه چیز با همین پرسش به استقبالم آمد. کوباس، چرا تو وزیر نباشی؟ کوباس، چرا تو وزیر کابینه نباشی؟ احساسی دلپذیر در سر تا پایم دوید. روی نیمکتی نشستم تا خوب این فکر را سبک سنگین کنم. این فکر چقدر ویرژیلیا را خوشحال می کرد. چند دقیقه با این فکرهای طرب‌افزا مشغول بودم که دیدم چهره‌ای به طرفم می آید که برایم آشناست. حتما دیده بودمش. اما یادم نمی آمد کجا. مردی را در نظر بیاورید 38 ساله یا 40 ساله، بلند، لاغر و رنگ پریده. لباسش احتمالاً از ایام اسارت بابل باقی مانده بود. کلاهش معاصر با گسلر بود. همچنین پالتویی را در نظر بیارید به مراتب گشادتر از چیزی که هیکل او یا دقیق‌تر بگویم استخوان‌هاش نیاز داشت. رنگ مشکی اولیه‌اش تبدیل به زرد کدر شده و روی پشمیش پاک ساییده شده بود. از 8 دکمه اصلی فقط 3 تا باقی مانده بود. شلوار قهوه‌ایش 2 وصلی بزرگ سر زانو داشت و دمپایش زیر پاشنه چکمه‌هایی که نه رحم و مروت داشت و نه واکس ریش ریش شده بود. پایین گردنش 2 سر کراواتی 2 رنگ پرپر می‌زد که هر 2 رنگش پریده بود و این کراوات به دور یقه‌ای بسته شده بود که دست کم یک هفته‌ای می‌شد که رنگ آب به خود ندیده بود. اگر درست یادم مانده باشد، جلیقه‌ای هم به تن داشت. جلیقه ابریشمی با رنگ مشکوک که چند جایش پاره شده بود و دکمه‌هاش را هم نبسته بود. گفت: آقای کوباس، شرط می‌بندم که مرا به جا نمیاری. یادم نمیاد. من بوربا هستم. کینکاس بوربا. حسابی یکی خوردم. ای کاش زبانی به فصاحت بوسوئه و ویرا داشتم تا شرحی از تطاول زمان می نوشتم. این کینکاس بوربا بود. هم بازی دوست داشتنی دوران بچگی، هم کلاسی من، پسری خوش‌ذوق، پولدار، کینکاس بوربا. نه، محال است. نمی توانستم به خودم بقبولانم که این موجود فلک زده با ریش فلفل نمکی، این ژنده پوش زوار در رفته، این آدمی که فلاکت محض است، همان کینکاس بوربا است. اما خودش بود. هنوز ته‌مانده‌ای از نگاه آن روزها در چشمهاش باقی مانده بود و لبخندش طعنه و تمسخری را که خاص او بود حفظ کرده بود. در تمام آن مدت بهت و حیرت مرا با متانت تمام تحمل کرد. کمی که گذشت نگاهم را به طرف دیگر برگرداندم و این فقط به خاطر سر و وضع دلاشوب او نبود. ریخت و قیافه او مرا به مقایسه وامی داشت که برایم دردناک بود. بالاخره گفت: لازم نیست ماجرا را برات تعریف کنم. خودت می توانی همش را حدس بزنی. یک زندگی سراسر مصیبت و تقلا و بدبختی. یادت هست من همیشه نقش شاه را بازی می کردم؟ عجب تنزلی. آخر کار گدا از آب در آمدم. آنجور که دست راستش را بالا برد و شانه‌اش را خونسردانه بالا انداخت، انگار به ناسازگاری بخت تسلیم شده بود و شاید هم از این بدبیاری راضی بود. راضی شاید، بی‌اعتنا حتماً. اما هیچ نشانی از خاکساری مسیحی یا تسلیم فلسفی به مشیت الهی در او دیده نمی شد. فلاکت و بینوایی انگار آنقدر روحش را پوست کلفت کرده بود که دیگر لای و لجن تباهی را حس نمی کرد. آن شندره‌های تنش را همان جور به دنبال می کشید که پیش از آن ردای سلطنت را به دوش کشیده بود. یک جور وقار و جذابیت کاهلانه در رفتارش بود. گفتم: سری به من بزن. فکر می کنم بتوانم کاری برایت بکنم. لبخند گذرایی زد و گفت: تو اولین آدمی نیستی که قول می دهد برایم کاری بکند و مطمئنم آخرین نفری هم نیستی که ناامیدم می کند. راستی چرا اینجور است؟ چیزی که من می خواهم یکم پول است. آن هم فقط به این دلیل که باید چیزی بخورم و رستوران ها نسیه نمی دهند. دکه های توی خیابان هم نسیه نمی دهند. در واقع پولی هم نمی خواهم. فقط 2 سنت، پول یک کاسه ذرت. آن وقت این کاسب‌های کنس به اندازه 2 تا پول سیاه هم به من اطمینان ندارند. واقعاً که چه جهنمی. من می‌خواستم بگویم رفیق، واقعاً بد جهنمی است. هر چه شیطان توی عالم هست، ضد من دست به یکی کردند. مثلا امروز تا همین الان چیزی نداشتم بخورم. نداشتی؟ نه نداشتم. صبح زود از خانه زدم بیرون. میدانی کجا زندگی میکنم؟ روی پله 3 کلیسای ساو فرانسیسکو. بالا که میایی طرف چپ لازم نیست در بزنی. یک خانه دلباز و باصفا با هوای تر و تازه. آره، صبح کله سحر از خانه در آمدم و هنوز چیزی نخوردم. کیف بغلیم را در آوردم و یک اسکناس 5 میلیاری کثیف‌ترینشان را درآوردم و به او دادم. اسکناس را که گرفت چشمهاش برق زد. شاد و شنگول آن را توی هوا تکان داد. فریاد زد: با این نشان تو فاتح خواهی شد. بعد اسکناس را بوسید و چند بار عاشقانه دست به آن کشید. چنان ذوق زده شده بود که هم حالم به هم خورد و هم دلم به حالش سوخت. بوربا آدم تیزی بود و بلافاصله متوجه شد. سر و روی جدی به خود گرفت و از اینکه خوشحالیش را این جور بی هوا بروز داده معذرت خواست و گفت: این خوشحالی آدم فلک زده است که سالهاست چشمش به اسکناس 5 میلیاری نیفتاده. خب اگر بخواهی میتوانی باز هم از این اسکناس ها ببینی. مشتاقانه پرسید: واقعا میتوانم؟ بله، به شرطی که تن به کار بدهی. به نشانه تحقیر و بیزاری حرکتی کرد. چند لحظه ساکت ماند. بعد گفت که به هیچ وجه حاضر نیست کار کند. این انحطاط فاجعه بار و در این حال مضحک کلافه‌ام کرده بود. دلم می‌خواست زودتر از آنجا بروم. اما او صد راه هم شد و گفت تا وقتی فلسفه فلاکتم را بهت یاد ندادم حق نداری بروی.